أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 105 و 106. از سوره کهف. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم. این کسانی که ولایت نداشتن و گفتیم اعمالشون همه حبط میشه، خیال میکنن تو دنیا دارن عمل انجام میدن، نماز میخونن، روزه میگیرن، یحسبون انهم یحسنون الصنعا، فکر میکنه که عمل نیک داره انجام میده، اما نمیداند که اینا جزء مغضوب علیهمن یا جزء ضالینه. بعضی از اینا مغضوب علیهمن اونایی هن که میدونن ولایت شرط قبولی اعماله، لذا خدای رحمان به اینا غضب میکنه، با اینکه رحمان است، رحمان نه رحیما، رحمان یعنی به همه، اون که به همه رحمانه به این که عمدن ولایتو نمیپذیره غضب میکنه، میشد مغضوب علیه. زیارت جامعه خیلی صریح در اینه، و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمن. اگه میگفت غضب الرحیم زیاد تعجب برانگیز نبود، اما غضب الله هم اگه گفته بود باز زیاد تعجب برانگیز نبود. غضب الرحمن که میگه یعنی خدایی که رحمتش عمومیت داره شامل این نمیشه، این که منکر ولایته اینو خدا بهش غضب میکنه. خب تا اینجا هم خدا میره جلو و بازم اینا دست از انکارشون بر نمیدارند، بازم منکرین ولایت میگن ما قبول نداریم. این وهابی ها گاهی انسان میبینه یک کینه یک خاصی دارن نسبت به امیرالمومنین علیه السلام، که تو یک شونی امام جماعت مسجد الحرام با یه طلبه‌ای بحث کرده بود و اون طلبش گفته بود که شما که داری روایت که اگه کسی 1000 سال عمر بکنه و ولایت قبول نداشته باشه. گفته بود بله. تو بس گفته بود ما به همین خاطر نماز نمیخونیم. خوب دقت کنی. گفته بود نماز نمیخونیم چون میدونیم نمازمون قبول نیست، یعنی در واقع نماز و واجب مشروط حساب کرده برای خودش. گفت اون شرطش اگه ولایت حاصل شد وقت نماز واجب میشه، منم که قبول ندارم خیلی که مثل استطاعته. حالا اینا رو اون نگفته بود، اینا من دارم توضیح میدم. و این طلبه دیده بود این رو که تو خونه همین امام جان که رفته بود ده بودی نماز نمیخونه، ازش که پرسو چرا نمیخونه، گفت ما میدونیم نمازمون قبول نیست و فقط یه وظیفه دولتی هست بهمون گفتن بیا تو مچهران وایسید جلو بخونید. مثل که گفته او 100,000 ریال سعودی ماهیانه بهمون میده، خیلی هست، نمیدونم 40-50 میلیون بشه، نمیدونم حالا چقدر میشه. گفت اون حقوق است به اون میدهد که گفتن بیاد نماز بخونید، اما معتقد نیستیم بذار نماز نمیخون. در حالی که وقتی پیامبر میگن نماز بدون ولایت قبول نیست، نماز که واجبه، مشروط که نیست، که واجب مطلقه. این معنیش اینه که شما ولایت ها باید بپذیری و بعدم باید به نماز بخونی. مثل کسی نماز نمیخونم چون وضو ندارم. خب برو وضو بگی. نگفتن اگه وضو نداشتی نماز واجب که نیست که. نماز واجبه، مطلق واجبه. اولائک چی؟ حالا اون که برای من تعریف کردن این بود، آقا می فرمان که میگم منم سوال کردم، گفته بودن 7000 ریال سعودی به 3 نفرش رو میده، اونم زیاده. حالا یا حال یکشونم به یه روحانی گفته بود مثلا قبول ندارم خدا را، اومده رو کوه صفا یه روحانی پیدا کرده بود، گفته بود شما خدا را قبول داری؟ گفت بود بله. گفت بود راست شو بگو، اینجای مردم که نیستن که، کاری به مردم ندارم. ریا نمیخواد جلو مردم کنه، خودت بگو. من که میریم من اینجا بهت میگم من اصلا قبول ندارم خدا رو. و شما چی؟ گفت بود خدا هستیه. گفت بود من که قبول ندارم. موردای این طوریه، یعنی وهابی ها که الان میبینید به راحتی مسجد رو، همین دیروز تو یمن ببینید راحت مسجد رو دارد میکوبه و نمازگزاران رو دارد میزنه. اون که تو هاپی ما نشسته کیه دارد اینو میزنه؟ این وهابی هایی هستن که اعتقاد به هیچی نداره، میگن همه رو باید کشت. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم. من حالا این جمله رو تکمیل بکنم، گفتم مغضوب علیهم، کسانی هستند که عمدن نمیپذیرند. تو زیاد جامعه میگه و علا من جهد میشه تعمد، یعنی عمدن ها میگه من قبول ندارم. خب کسی که جهد ولایتکم غضب خدای رحمان به اوست، همون میشه مغضوب علیهم. که تو صراط الذین انعمت علیهم، تو صراط مستقیم نیست، میشه مغضوب علیهم. اما یه عده مثلا ضالینن که اینا هم تعدادشون خیلی زیاده، اون کسانی هن که از صراط اهل بیت علیهم السلام جدا هستن اما تعمد ندارد، اصلا نرفته فکر بکنه. هم تو پدر و مادرش چون عامه بودن، این هم تو بزرگ شده سو دنبال کار کشاورزی و شغل و مغازه و اینا هم بوده، هم تو بوده تا وقتی میمیره. یه ده این طوری هم داری که اینا تعمد ندارن، خب فقط از اهل بیت جدا هستن، تو صراط نیستن. این هم زیاد جامعه اتفاقا اومده، تو زیاد جامعه میگیم و زل من فارقه کن. این مفارقت، کسی که از شما جدا شده زل، این زل همون زالینه دیگه، این راه گم کرده است، عمدن نیست. خب درسته عمد نیست اما تو صراط که نیست که، بالاخره زل گمراه شد کسی که فارقه کن، از شما اهل بیت جدا شد. چی؟ کی جدا نشده؟ خود جدا شده دیگه، چرا میگه جدا نشده؟ راننده ما تو جاده نیست، رفت تو خاکیا، راه را اشتماعی فکر کنه راه از این بره. حالا شما میگه تو جاده است؟ جاده که کاری به فکر نداره که، میخواد فکر بکنه که جاده اومره، میخواد فکر نداره، فعلا تو خاکیا هست، رفته تو بیابون دارد میره، میگه راه زیمره. بالاخره فارغ طریق، قطعا از راه جدا شده، راهو گم کرده، این که به نتیجه نمیرسه که. حالا هرچی هم بره اگه رسید به مقصد نمیرسه. احتمال اینه که تعمد و سهو دخالت تو واقع نداره. اگه بگیم ما من اگه راهو گم کردم و دارم میرم قم مثلا و اشتباه رفتم وقت شهر قم میاد جلو، چرا؟ چون من عمدن که کز نشدم که، سهویه. چون سهویه پس شهر قم بلند شد از جاش و بیاد جلو من تا من برسم بهش. کی اینو میگه؟ قطعا اینطور نیست. فکر من ولو سهویه اما فعلا راهو که گم کردن دیگه نمیرسن به شهر قم، دارم یه جا دیگه میره. خب که میرم اینم یه جا دیگه سر در اومد، کی میفهمم؟ فرداش دورو بعد میرم. نه راهشو خب دور میزن. اما این که بگیم چون سهویست این آقا تو جاده است و چون تو جاده است دارد میرسد به شهر قم، که غلطه. این ما دو نوع جدایی از صراط مستقیم داریم، یه نوع مغضوب علیهمه یه نوع ضالینه، که اون مغضوب علیهم میشد خواص و اونا میشن عوام. متوجه توضیح بدیم تا هم میگیم عوام یا همشون فکر نکنن جز عوام هم چی. نه این هم توضیح داده شده تو روایات گفته شده، من حداقلش عرض بکنم. تو روایت میگه کسی که میداند مذاهب یکی نیست، مذاهب است دو تا سه تا، هم که میدوند مقصر است. یعنی از اینجا شروع میشه. حالا یکی پیدا کنید که تو دنیا باشه اصلا نشنیده باشد که یه دین دومی هم هست، فکر کنه همین دینش یک دین است، هم همین رو قبول داره. خب این مقصر نیست، این صاحیه سو خدا روز قیامت هم کارش نداره. چی؟ جز زالینه. یعنی یا میداند یا نمیدانه. خب نمیدونه جز زالینه است، میداند جز مغضوب علیه است. اما ما قضاوت نمیخوایم بکنیم بگیم این آقا جز کدومشه، این با ما نیست. خدای متعال میدونه که کی عمد است و کی، چون عمد و سر نشانه ظاهری نداره. ما فقط کلیاتشو میگیم. لذاهی میان از ما سوال میکنن که این مثلا مولوی که شاعر معروف است یا حافظ، اینا جز کدومشونن؟ یا خب من نمیدونم، قضاوت کردم. رو اشخاص ول کنید، این بخوام بررسی رو اشخاص بکنیم. خب که میگید این جز عامه بوده، بعد یه شعر میارید که از ولایت حرف میزن. خب که از ولایت حرف میزن، بعد یه شعر از قاسمی حرف میزن. خود انسانم نمیدونه آیا تغییر مذهب داده یا اینکه تغییر میکرده. ما چه میدونیم؟ ما چه میخوام رو اشخاص حرف بزنیم وقتمونو به اینا بگذرونیم؟ مگه میخوام برای خدا حکم صادر بکنم؟ خدا خودش میدونه که اینا چه کاره بودن، عمد بوده صح بوده. بنابراین کبرا رو بگیم، نه جزئی صغرا رو. کبرای کلی هر کس میفهمد، عقلش میفهمد که غیر از این دینی که داره دینای دیگه هم هست. این اگه نرفت تحقیق کنه تعمد داره. منتها اینو باز مقایسه نکنید با یه عالم، نگید این متعمده از اون عالم هم متعمده، اون معلومه عمده ها فرق میکنه. و کسی میشه سهم که اصلا هیچ نمیداند، فقط یه چیز فهمیده، یه دین بیشتر نشناخته. تو اصول یادتونه بحث قصر و اتمام و جهر و اخفات و همین رو گفتن، این دوتا مسئله که میگفتن. میگفتن اگر کسی اصلا مسئله قصر و اتمام به گوشش نخورده و خیال میکنه همیشه نمازا به یه شکل خونده میشه، تو قصر و اتمام میگه همیشه تمام خونده میشه، اصلا نشنه که یه نماز قصری هم داری. یه چنین کسی جاهل قاصر است. بعد از 5 سال اگه فهمید که تو مسافرت ها باید قصری نماز میخونه، نمازهای گذشته صحیحه. اما اونی که الان اتفاق میفته تو جامعه اینه که مردم میدونن یه نماز قصری داریم یه نماز تمام داریم، چون مسئله بلد نیست خیال میکنه فعلا وظیفش اینه که اینجا باید تمام بخونه یا اینجا باید شکسته بخونه. بعد از 5 سال فهمید که اشتباه خونده، خب نمازش باطل، دوباره باید اعاده بکن. تو جهر و اخفاتش هم همینطور، اگه کسی اصل مسئله رو نشنه که گاهی جهریست گاهی اخفاتی، همیشه نمازها رو به یه سبک میخونده، همه رو مثلا اخفاتی میخونده، این اشکال نداره بعد که میفهمه. اما اگه فهمیده است بعضی نمازها جهری بعضی اخفاتی، اصل مسئله شنیده جا به جا گرفته، مثلا نماز صبح اخفاتی میخون، ظهر عصر جهری میخونه، این نمازش باطله. یا مثلا ملاحظه کرد، مثلا میدهد بعضی خوابیدن، یا بعضی تو نماز مغرب عشا تو جماعت خیلی اتفاق میفته که باید بلند بخونه، حالا اومده تو جماعت رکعت آخر رو اقتدا میکنه به امام جماعت، خب امام جماعت رکعت آخرشه، میشینه تشهد سلام ده، این آقا بلند میشه رکعت دومشه، باید بلند بخونه، آهسته میخونه، داره که دیگه فرادا شده، این میدونه نماز مغرب عشا باید بلند بخونه اما مسئله رو بلد نیست، فکر کنه اینجا چون تو جماعته باید ملاحظه جماعت رو بکنه، خب نمازش باطله. حالا بیان تو آیه 105، بعد از که گفت کسی که ولایت قبول نداره اعمالش هوا منصوراست و خودش فکر میکنه اما حق میشه، حالا ببینید چی؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، اینا کسانی هستند که کافر شدن، نمیگه کفروا بالله، میگه به آیات ربهم، کافر شدن به آیات ربشون. خب آیات کل جهان آیات ربه، اما معلومه که مصداق درشت آیه پروردگار اهل بیت علیهم السلام. رضا امیرالمومنین علیه السلام میفرمان مال الله عز و جل آیتون اکبر و منی، بزرگترین آیه منه، درست هم از این ما دیگه آیه بزرگتر از امام زمان نداریم که تو دعای ندبه میگیم یبن الآیات والبینات، خود امام زمان رو میگیم پسر آیات هست، همه امامان معصوم اینا آیه خدا هست. این آیات رو اینجا میفرماد کفر رو با آیات ربه، چون کافر شدن ولایت رو نپذیرفتن، هیچ اعمالشون هیچ، به دنبال کفر به آیات و لقائهی، کافر به لقاء خداوندم هستن. این خیلی عبارت ظریف هست، دقت بکنید، من عکسشو میگم مفهوم آیه رو تا ببینید منطق آیه چقدر زیباست. مفهوم آیه اینه، اگر کسی مؤمن به اهل بیت علیه السلام بود، مؤمن به لقاء هم هست، یعنی بدونید از طریق اهل بیت میتونه به لقاء الله برسه، میتونه خدا رو ببینه، چون امیرالمومنین علیه السلام هن که فرمودن لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، گفتن من یقینم به خدا اینطوریه، پرده ها بره کنار یقین من زیادتر نمیشه، من اینطوری هم خدا رو میبینم. در یه جا دیگه فرمودن ما عبد تو ربن لم اره، خدایی که ندیده باشم من هیچ وقت اصلا عبادت شنه کردم، از اول دیدم و عبادت کردم. ما ها اینطوری نیستیم، ما هم تو با دلیل خدا رو ثابت میکنیم بعد ما میسیم نماز میخونیم. این عبادت های ما با ایمان یقینی علمی است، بهش میگیم علم الیقین. علم الیقین یعنی با دلیل ثابت کنیم خدایی هست، اما ندیدیم خدا را. اون دیدن با چشم دل یه مرحله خیلی بالایی است که اگه کسی خدا رو ببینه اثرش اینه که محتاج به دلیل دیگه نیست، دلیل میذارید کنار، میگه دلیل مال گم شده است، کسی که گم کرده وقت دنبال جاپا میگرده ببینه راه از کدوم بره، نمیدونم خورشید رو نمیبینه اینجا دنبال آفتاب میگرده دنبال اثرش میگرده، اما اگه رفت بیرون خورشید دید یه دنباله اثرش نمیخواد که، میخواد آفتاب باشه، میخواد نه خود خورشید دارد میبینه. کیفه یستدل علیک به ما هو فی وجودهی مفتقرون علیک. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه میگن خدای من دارم تو رو میبینم، پس چطوری بخوام به وجودت استدلال بکنم؟ دیگه دلیل من نیاز ندارم، چون وقتی من نیاز دارم که تو رو نبینم، من دارم تو رو میبینم، وقت تازه استدلال چطوری بکنم به کسی که وجودش ضعیفتر از توه؟ این خیلی بده. آخه اگه یه چی قوی تر بود خیلی خوب، من گفتم این که قوی تر از خدا رو برام ثابت کرد. اما حالا اومدم سراغ دنیایی که این دنیا مفتقر به خداست، خودش محتاج به خداست، حالا میخوام با دنیا ثابت کنم خدا رو. اصلا با وجود مفتقر ثابت کنم خدای غنی رو؟ این مفتقره، اثر غنا تو دنیا که نیست که، اگه بود میگفتم خب اثرش، اما حالا هرچی دنیا رو نگاه میکنم فقیره. هی باید تو عقلم تصور بکنم بگم این که فقیر است پس باید خدا غنی باشد. اینا رو وقتی دقت میکنم وقت میبینیم عجب، امام حسین علیه السلام که بیدید اون تو روز عاشورا جان فشانی میکنند و همه چشم رو در راه خدا میدن، زیر بنای اون رشادت ها و شهادت ها زیر بناش اینه، کیفه یستدل علیک به ما هو فی وجودهی مفتقرون الیک، عمیت عینون لا تراک له رقیبا. اینه میگه من دارم تو رو میبینم و تازه بخوام استدلال به وجودت بکنن، اونم استدلال با یه موجود ضعیفی که وجوده مفتقرون الیک، خیلی بده. اما خب ما دیگه چاره‌ای نداریم، ما چون مستقیم نمی‌بینیم خدا را این دوره دنبال دلیل می‌گرده. بگم بگو دلیلشو بگو تو من حال بیاد جگرم خوشم بیاد که خدا هست. دوره که دلیل نشنوم شبهه میاد تو ذهنم، نکنه نیست. بله اگه دود و نبینم ممکنست انکار کنم آتشو، اون که خدا آتشو نمی‌بینه میگه دودو بگو، دودو نشونم بده، و اگه نبینه ممکنه شبهه بکنه. وقتی هم که دوده میبینه بازم شبهه میکنه، میگه شاید این دوده مال ابره مثلا، یه شبهه میکنه میگه شاید آتش نباشه، اما وقتی که خود آتش رو میبینه دیگه تمام میشه. پس اگر کسی اهل بیت علیهم السلام رو خوب شناخت، چون اینا بزرگترین آیه خدا هستن، اگه کسی خوب اینا رو شناخت لقاء الله براش حاصل میشه. با زیارت جامعه بخوام بریم جلو، ارکان لتوحیده هست اهل بیت، میگم اینا رکن توحیده. مگه میشه من بدون رکن به توحید برسم؟ اگر رسیدم بدونم از عوارضه، رکن ندارم. رکن اهل بیت علیهم السلام اونا هستن که حقیقت خدا رو میزنن تو دل ما و نشون ما میدن. من یه خاطره ای دارم، یه استاد دانشگاه بود، استاد معارف هم بوده، یعنی استاد معارف یعنی مرتب داره کار توحیدی میکنه، کار معاد میکنه، بالاخره کار قرآنی. مشهد بودیم، بردمش خدمت آیت الله حکمت نیا، گفتم بیا بریم اینجا خدمتش. رفتیم چند دقیقه ایشون بر اون استاد بحث خدا شناسی کرده. خب برای من زیاد جالب نبود، اینا رو خب میدونستیم تو حوزه، باورم نمیشد. بعد که اومدیم بیرون این استاد گفت عجب، من تا حالا اینطوری توحید جلسه توحیدی نیده بودم که ایشون خدا رو صاف گذاشت تو دل من، من تا حالا تو عمرم اینطوری نیده بود. دیدم براش خیلی جالب، ما هم اشتال استدلال میکردیم اما نیافته بودن. این ولی خدا چیکار کرد با وجود من که تو این چند دقیقه خدا رو نشونم داد، گذاشت تو دلم خدا رو دیدم. حالا تصور کنید خدمت امام زمان برسید، ببینید مؤمن به امام زمان میتونه به لقاء الله برسه. آیه شریفه چی میگه؟ کفروا به آیات ربهم و لقائهی. حالا من تو آیه اینه، وقتی کسی کافر شد به آیات رب، قطعا لقاء الله نمیتونه بهش برسه. خب اینا رو دارم میگم تا حالا بیان ببینیم چقدر میگن فلانی جزء عرفاست اما شیعه نیست، میشه دیگه نداره. همین رو بگید، همین جمله آخر رو بگید، حواستون توی کسی عارف باشه و شیعه نباشه.
و بدی اینا میگه
اگه
کسی
دست که
امید
بهتر تردیم
که خدا
رقابتش بخواد
بکنه، بازم
کاری به عذاب نداره. حالا اینجا فعلا بحث دنیاشو ببینیم، میشه دیگه کسی من غیر طریق اهل بیت خدا رو ببیند؟ اینو برای من حلش کنیم، من میگم امکان نداره. حالا دلیل سادش، کسی که میخواد خدا رو ببینه قطعا کلام خدا رو داره میبینه. چطور این کلام خدا رو که گفته انما ولیکم الله، چرا این کلام خدا ندید؟ خب منکره دیگه، شیعه نیست. پس معلوم شد اون خدایی که تو ذهنشه یه خدای تخیلیه، اون خدای واقعی نیست. اگه خدای واقعی شناخته بود کلام خدا رو کاملا میدانست، داشت میدید کلام رو، میگو بله من میدونم خدا هم پیغمبر رو فرستاده هم قرآن. بلا تشبیه، من برای تقریب ذهن میگم نه برای تشبیه ها. یک کسی بگه من رهبر معظم کاملا میشناسم اما فرمایشاتشون رو گوش نکرده باشه، شما میپذیرید ازش؟ گید نه با اون رهبری که تو میگی کاملا میشناسم تخیله، اون کسی واقعا ایشون رو میشناسه که تمامه گفتارهای ایشون، نوشتارهاشون و مواضعشون و عزل و نصبشون و همه رو میدونه. این میتونه بگه من کاملا میشناسم. اما یه عده‌ای میگن ما کاملا میشناسیم اما اصلا صحبت ایشون رو ندیده. کسی که قرآن رو هنوز درست نمیشناسه این چطور خدا رو دیده؟ امکان نداره. معرفت و عرفان که گفته میشه، عرفان یعنی شناخت حقیقی پروردگار، نه شناخت تخیلی، شناخت واقعی، یعنی واقع اون خدایی که از تو فکر من، تو وجود من باشه. اون تو وجود اهل بیت علیه السلامه که ناخواسته خدمتون گفتم امام صادق علیه السلام نصف شب بار نون زشون افتاد، بلافظه بودم بسم الله خدایا به من برگرد. معلم خونیس رفت جلو، از عقب می رفت که مزاحم آقا نشد، یه خودم حساس شده بود یعنید امام نصف شبیه دو وقت شب کجا دارن می رن. یه تا دیدم یه چیز دستشون افتاد و بسم الله گفتن، رفتم جلو گفتم آچه فرمدن این نون ها ریخ رو زمین کمک بده، کمک کرد نون را جمع کرد اما از دستم گرفتن، هرچ گفتم آقا بذارید من میارم، فهمدن نه خودم بده. حالا من داستانو کار ندارم، این بسم اللهش برام خیلی جالبه. این کسی که خدا رو داره میبینه تو یه لحظه تا میفته بلاسه استمداد از خدا میکره. ماها چی؟ ما غافلیم. ما اون لحظه بسم الله نمیگم، باید بشین فکر کنیم که باید از خدا استمداد بگیریم نگیریم. خیلی فرق میکنه. کسی که تمام وجودش خداست یه لحظه غافل نمیشه. اینا آیات قرآن هم داره دا، من یه زیاره جامعه از بره میخوندم، بینید آیه قرآن صریحا میگه اهل بیت علیه السلام رو که ما انتخابشون کردیم، یه صفتشون صبر بود، یه صفتشون یقین دائمی بود. این آیه 24 سجده و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانو به آیاتنا یوقنون. این کانو به آیاتنا یوقنون دیگه شهادت خداست، خدا داره شهادت میگه اینا یقین دائمی به آیات داشته. کانو به آیاتنا یوقنون. باز آیه 36 سوره نور 37 رجالون اهل بیت اینطوری معرفی میکنه، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکا. توهین تجارت و بیع غافل نیستن، یاد خدا، نماز، اقامه زکات، تو همه چی. یعنی لا یشغله شأن عن شأنی که ما برای خدا میگیم تو مورد اهل بیت علیهم السلام صدقش همین آیه هست. ماها چی؟ ما غافلیم، ما تا حواسمون تو غذا خوردن میشه بسم الله رو دیگه یادم میره، حواسمون تو شکممونه دیگه، یه چند تا لقمه میخوریم یادت یادم میاد که بسم الله نگفتیم، الحمدلله نگفتیم. هی باید تمرین بکنه. خلاصه کسی که کافر با آیات است قطعا لقاء الله برش محقق نمیشه. فحبطت اعمالهم، اعمال اینا عمل انجام دادا، چون گفت اخسرین اعمالا، انو نبعکم بالاخسرین اعمال، تارک نیست که بگم نماز نمیخونه، چرا وایساست نماز میخونه، روزم میگیره، اما اعمالش حرف میشه، اونقدر خدا غضب بش میکنه که میگه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. دیگه غضب بالاتر از این اصلا میگه وزن براش اقامه نمیکنه، حسابرسی بهش نمیکنه، صاحب میگه برو تو جهنم، چون عملی انجام نداده که بخوام ببینیم اعمالش بیشتر از گناهش زیادتره. اون مالی کسانیست که هم کار خوب کرده هم کار بد کرده، اون یه میزانی میذاریم ببینیم چیه. اما اون مثل یه دانش آموزیست که صفر برده است، اصلا هیچی جواب نداده، معلم تصحیح نمی کند برگشو که پاره میکنم دوزه دوباره یه بار دوباره کن. تصحیح مال اینه که بعضی جواب رو داده بعضی نداده. دو مرتبه میگه ذالک جزاؤهم جهنم و بما کفروا، که این کفر کفر به آیاته که تو آیه قبل گفت، اما اونایی که نمیفهمند فوری کفر میزنه به خدا، اما وهابیه با برای اینکه یه توجیه بر خودش بکنه میگه این کفر به خداست، کاری به من نداره، در حالی که یه کافر به خدا بود که این نماز نمیخوند که آیه قبلش گفت اخسرین اعمال، وایمسه نماز میخونه، روزه میگیره، حج انجام میده. اینا را اگه آیاتو با هم نگاه بکنیم اینه. بعد میگه و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوا، ببینید کفر اینا، میگه آیات و رسولان من رو مسخره میکنه، میگه ما اینا رو قبول نداریم. همین ریشه تو همینه. گاهی رئیس یک کارخونه میخواد ببینه که این کارگرها راستی قبولش دارن یا نه، راهش اینه که خودش وای نسه، چون تا وای ساده این ست و کاری هم در کارشونو میکنن، هی هم میگن چاکری ما مخلص، چیکار میکنه؟ یه ما ول میکنه میره یه نفر رو جا خودش میده، فقط جاشو صفر میکنه، شل حرف نمیزنه که میخواید از این اطاعت کنیم میخواید نکنیم، میگه کارگرها دقت کنید این آقا جانشین منه، سخن او سخن منه، بنابراین اگه ازش اطاعت کردی اطاعت از من کردید، و اگر رد کردی رد من حساب، مواظب باشید. اینا رو خوب میگه و میره. اونایی که خود شیشه تو وجودشون بودا نشون نمیدادن، اینجا باطنشون رو میفته، میگن نه بابا این کیه دیگه، ما اینا قبولش نداریم، ما خودش بیاد اطاعت از خودش میکنه. خب خودش هم که گفته بود اطاعت از این فکنه، راه بروشون بسته سا، اما لجبازی میخوان بکنه، خودشونو باید اصلاح بکنن. اینا در واقع خود رئیس قبول نداشتن 100%، اگه قبول داشتن این حرفش هم قبول داشتن. خدای متعالات پیغمبره که میگه یه عده یهودی و مسیح هم پیغمبر زیر بارش نرفت، باز یه امتحان دیگه میکنه، بعد از پیامبر 12 تا امام قرار میده، یه عده این جزیری بار نمیاد تا پیغمبر رو میاند و 12 امام قبول میکنه. بعد خدای متعال تو دوران غیبت میگه مستحجا ما شرطن ولی فقیه ولایت داره برتون، یه عده به اینجا که میرسن دور رفوزه میشه، میگن خدا رو، پیغمبر رو، امام رو قبول داری. اما دیگه فرقی هم بذار کنار، به امام زمان میگن ما نوکر خودت هستی، وقتی اومدی از خودت تبعیت میکن. اما این که گفتی فانی قد جعلته علیکم حاکما را قبول نداریم. این که اینو میگه قبول ندارم، خود امام زمان قبول نداره. این در واقع میگه قبول داشت که برای همه کلامش رو قبول میکرد. ایناست که خدای متعال باطنها را هی رو میاندازه. اینطور نیست که ادعا بکنیم و رها بشیم. و جزاء جهنم هم بلاسه میگه به ما کفرو. یعنی چه؟ یعنی جهنم در اختیار خود ایناست، با اختیار خودشون جهنم رو دارن تحصیل میکنه. و خودش باید میرفت ایمان میابود نیابود. و صلی اللہ علی محمد.